و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین و شفیع المذنبین علی عبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته على ائمة الهداة المهديين المكرمين لا سيما بقية الله المنتظر سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام تقديم بساحة مقدس سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات قرای ختم باید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این محافل منسوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس و محفل، عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند و به رحمت الهی واصل شدند، عزیزانی که از این هیئت به جوار رحمت حق شتافتند، خصوصا فقید سعید مرحوم آجایش و گذار، سایر عزیزانی که تمثال اونها زینت بخش مجلس است، تقدیم به ساحت مقدس ولی عصر ارواحنا له الفدا صلوات قراتری ختم نمایید. من قبل از ورود به بحث تذکری رو عرض کنم خدمت حضار محترم، انشالله روز جمعه وقت جلسه رو ما اختصاص میدیم به پاسخ به شبهات عاشورایی که جلسه اول در بازار روز هشتم محرم بود. تعدادی از سوالها فرصت نشد جواب داده شود. عرض کردیم که چه بسا سوالهایی که در ذهن خود ما می آید به عنوان یک مسئله و یه بخشی هم امروز دشمن شیطنت میکنه برای تضعیف عقاید مسلمان ها و شیعیان نسبت به واقعه عاشورا شبه پراکنی فراوانه. گفتیم که حالا نسبت به این سوالاتی هم که گاهی اوقات در ذهن ها می آید و افراد جویای دریافت جواب هستند، پدرها مادرها نسبت به واقعه عاشورا مسائلی از اونها می پرسند که برای خود اینها هم طرح سواله، انشاءالله روز جمعه رو اختصاصاً وقت مجلس پاسخ به سوالاتی است که عزیزان مطرح نمودند نسبت به واقعه عاشورای امام حسین. اما حالا من یه نکته رو هم عرض کنم خدمت عزیزان، که از عزیزان سوال کردن که به بحث امروز ما هم تقریبا نزدیک است و اون این که در بین تمام اتفاقهایی که در عالم افتاده، جنگهایی که واقع شده، مظلوم در عالم فراوان اختصاص به سید و شهدای تنها نداشته. تمام ائمه ما رو شهید کردن، انبیا رو نوعا شهید نمودن، مظلومینی که در دفاع از حق به شهادت رسیدن در عالم فراوان بودن. اصحاب اخدود کسانی بودن که به تعبیر امیرالمؤمنین 72 نفر رو با پیغمبرشون زنده زنده آتش زدن برای دفاع از حق. اینا تو تاریخ بشریت این صفحات تیره و زشت رو جباران و صفاکان از خودشان باقی گذاشتن. اما واقعه عاشورا رو شما یه واقعه دیگری است و یک حال دیگری است، یک شور دیگری است، یک عظمت دیگری داره. ما در همین زیارت هم خدمت امام همین رو عرض می‌کنیم به امام حسین، لقد عظمت رضیه، مصیبت شما مصیبت خیلی بزرگی است. این مصیبت غیر از مصائب دیگره. و جلت المصیبه بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام، مصیبتی بر شما رقم خورد که از نظر عظمت و از نظر وسعت تو عالم اسلام نظیر نداره، حتی از مصیبت خود رسول خدا، ارتحال رسول خدا، از ارتحال و شهادت علی ابن ابی طالب، شهادت حضرت زهرا، شهادت امام مجتبی، از همه مهمتر، والاتر و بالاتر شما می‌بینید مصیبت سید الشهدا است. و این سوالم سوالی نیست که امروز مطرح شده باشد، همینو از امام صادق شخصی آمد پرسید. ما چندین روایت داریم که مرحوم ابن قولوه، شیخ مفید، دیگران نقل کردن که همین سوالها از ائمه میشد که آقا چرا شما مصیبت سید الشهدا رو اعظم مصائب میدانید، ولی که مصیبت پیغمبر هم بوده، مصیبت امیرالمؤمنین و شهادت حضرت هم بوده است. من در مجموع همه روایاتی که ائمه توضیح دادند یک روایت رو عرض می کنم که امام صادق استدلال می فرماد که چرا مصیبت سید الشهدا اعظم مصائبه. این استدلال و برهانی است که حضرت میارن. روایات دیگر البته هست، حالا یک اشاره ای می کنم. امام صادق علیه السلام فرمودند اصحاب کسا در نظام خلقت 5 نفر بودند. رسول خدا، امیر المؤمنین، زهرای مرضیه، امام حسن مجتبی و سید الشهدا. اینا اصحاب کسا بودند در عالم آفرینش. زمانی که رسول خدا به شهادت رسید و دار فانی رو وداع گفت، آفرینش خودش را تسلی میداد به این 4 نفر: ملائکت الله، هستی، حتی اهل البیت، همه دلداری میدادن خودشونو به باقی مانده اصحاب کسا. زهرای مرضیه هم به شهادت رسید. فرشتگان، حالا فرشتگان آیون قوغایی است در نظام آفرینش، ما گاهی اوقات متوجه نیستیم. آقای صفوان میگوید با امام صادق داشتیم میرفتیم حج، تو مسیر مکه و مدینه بودیم، بین مدینه و مکه دیدم حال امام صادق منقلب شد، امام دگرگون شد. یا ابن رسول الله چه گذشت بر شما؟ امام فرمود صدای نوحه ملائکت الله در عزای امیر المؤمنین و سید الشهدا من رو منقلب کرد. کجا مسیر بین مدینه و مکه؟ این گوشهای ما نمی شنود، این چشمهای ما نمی بیند. این که میگیم آسمانیان گریه کردن، زمینیان عزادارن، بله، در اون نگاه تقوابین متقین خواهید دید چه مسائلی میگذرد. حالا نکاتی رو من فرصت بشود امروز عرض کنم که بعضی ها دیدن صحنه هایی رو. آقای اسحاق ابن عمار میگه من شب عرفه کربلا بودم، از اصحاب خوب امام صادقه، میگه شب عرفه نیمه های شب دیدم صحن و سرای حسینی پر شد از مردانی که چهره ها مثل نور میدرخشد. صحن و سرای حسینی پر، این تا سحر مشغول عبادت بودن. میگه نماز صبحمو که خوندم برگشتم دیدم یک نفر از اینها نیست. اسحاق ابن عمار میگه برگشتم مدینه خدمت امام صادق، شرح این جریان عجیب رو به امام صادق عرض کردم. امام صادق و اون اسحاق ابن عمار اینا فرشتگانی هستن که به طور مداوم و مرتب نزول پیدا میکنن بر کربلا و عزادار حسینن، و خدا میخواسته یه لحظه پرده بره برات کنار، یه صحنه شو تو ببینی، یه صحنه شو تو ببینی. خب آقا امام صادق در اون پاسخ سوالی که از حضرت پرسید چرا مصیبت امام حسین اعظم مصائبه، آقا فرمودن حضرت زهرای مرضی هم که از دنیا رفت دومین اهل کسا بود، باقی مانده اهل کسا خودشونو تسلی به همدیگه میدادن و مؤمنین و فرشتگان و هستی، تا امیرالمؤمنین هم به شهادت رسید دو نفر از اصحاب کسا ماندن، ملائکت الله مؤمنین صالحین خودشونو دلداری و دلگرمی میدادن به این دو نفر باقی مانده. امام مجتبی هم به شهادت رسید، یک نفر از اصحاب کسا بیشتر باقی نمانده و اون سید الشهدا است. رفتن سید الشهدا یعنی رفتن اهل کسا. حالا میرسید به این جمله حضرت زینب شب عاشورا. شاهد من بیارم، شب عاشورا امام سجاد میفرماد عمه ام تو خیمه من از من پرستاری میکرد. نیمه های شب بود، پدرم سید الشهدا تو خیمه خودشون بودن. آیا که رفتید خیمگاه، خیمه حضرت زینب امام سجاد کنار خیمه امام حسین بوده. میاد شب به نیمه رسیده بود، جون غلام عبازر داشت شمشیر پدرم رو سیغل میداد. یه وقت پدرم اشعاری رو خواند: یا در افن لک من خلیلی، کم لک بالاشراق والاسیلی. امام سجاد فرمان از این اشعار پدرم فهمیدم که پدرم آماده شهادت شده و این شعرها گویای اینه که پدرم دیگه فردا به جوار رحمت حق می رود. فرمان ولی رعایت حال عمه می کردم، چون عمه مراقب حال من بود، خودم رو گرفتم که عمه بیتابی نکند. اما یک دفعه زینب منقلب شد، شتابان سراسیمه از خیمه فریاد زنان رفت تو خیمه امام حسین: وا محمدا، وا علیا، وا سکلا، لیت الموت اعدمن الحیات. ای کاش زینب مرده بود قبل از این ساعت، ای کاش زینب نبود و نمیشنید این حرفا رو. بعد زینب شروع کرد به صحبت: یا ثمال الماضین، یا خلیفت الماضین، ای باقی مانده گذشتگان، ای امید اهل البیت. بعد زینب صدا زد: الیوم ما تجدی رسول الله، الان پیغمبر رو از دست دادم. الیوم ما تعبی علی و ماتت امی فاطمه و مات اخی حسن، الان به داغ پدرم، به مصیبت مادرم، به فقدان برادرم مبتلا شدم. یعنی حسین تو آخرین فرد اصحاب کسا هستی، داغ شما یعنی داغ همه. برادر ما خودمونو دلداری میدادیم، این همون فرمایش امام صادق برای اهل البیت. امام حسین یاد بود همه اصحاب کسا بود، لذا رفتن امام حسین یعنی رفتن همه. شهادت حضرت یعنی شهادت رسول خدا، امیر المؤمنین زهرای مرضیه، امام مجتبی. امام صادق فرمود علت اعظم مصائب بودن سید الشهدا این. جای دیگر حضرت فرمودند به شخص دیگری، فهمیدن ظلمی که بر سید الشهدا روا داشته شد تو تاریخ بشریت شما سراغ ندارید. هیچ امتی بله انبیاء دیگر رو میکشتن، انبیاء رو لای تنه درخت میذاشتن اره میکردن، سرب داغ روی سر اینها میریختن، زنده زنده آتش میزدن. مگه کم جنایت کردن نسبت به انبیاء؟ مگر این دین و توحید به رایگان به مردم رسیده؟ اما کیا این کارا رو میکردن؟ اونهایی که مخالف افکار انبیا بودن، معاند بودن. فرعون اگر بنی اسرائیلی ها رو اعدام میکرد، شکم زنها رو پاره میکرد، بچه های شیرخاره رو سر میبرید، فرعون که خدا رو قبول نداشت، فرعون که دم از موسی نمیزد، فرعون مخالف موسی بود. امام علیه السلام میفرماد مصیبت اینجاست، امت اسلام که شوکتشان به نام پیغمبر بود به نام اسلام بود، به برکت رسول الله نان میخوردن، به برکت این پیغمبر حکومت میکردن، به نام این پیغمبر فرزند پیغمبر رو کشتن. این درده، این مصیبته که سید الشهدایی که نوه رسول خداست به اسم خارجی، به اسم خروج کرده، خروج کننده بر علیه خدا و پیغمبر به مسلخ بکشانند. شما کدوم واقعه رو تو تاریخ اینجوری سراغ دارید؟ اونم چه مصیبتی؟ این جنایتی که نسبت به سید الشهدا اعمال شد تو تاریخ نظیر ندارد. حالا کسی رو میکشن، سر از بدن جدا میکنن، خب این گذشته بوده، سر رو سوغات میبرن، گذشته بوده، اما با بدن اینجور عمل کنن؟ از امام باقر سوال شد آقا چرا خاک کربلا بوی عطر عجیبی دارد؟ امام گریه کرد، فرمود علتش این است که بدن جد ما حسین را با خاک کربلا مخلوط کردن زیر سم اسبها. شما کدوم مصیبت رو تو تا عالم سراغ دارید اینجوری؟ به بدن چه کسی اینطور اهانت شد؟ علی ابن ابی طالب ببینید، غریبانه اما محترمانه حضرت رو به خاک می سپارن. امام مجتبی تابوت حضرت رو تیرباران کردن، شما می سوزید، اما بدن امام مجتبی که رو زمین نمان، در برابر آفتاب قرار نگرفت، توهین به پیکر حضرت نشد، هیچ کدام از ائمه این جسارت در حق اونها اعمال نشد نسبت به وجود مقدس امام حسین. امام علیه السلام فرمود این مصیبت اعظم مصائب است، چون هم از نظر نوع جرم، هم از نظر اینکه کیای جرم رو انجام دادن. امام حسین رو به اسم اسلام کشتن. و من این هشدار رو خدمت همه عزدار محترم بدم، حواساتون جمع باشه، از تبلیغات دشمن اگه غافل شدید میارنتون جلو امام زمانتون سفارایی میکنن. خیلی ایمانهای ما هم 100% قوی تر از صحابه پیغمبر زمان رسول الله نبود که تو مدینه نشستن و نیامدن. برات بیزاری از آتش جهنم هم دست من و شما ندادن که آقا تو بیمه هستی، شیطون کاریت نداره. آقا میاد میگه جوانم به پیغمبر فحش میدهد، تبلیغ دشمن، ام الفساد ماهواره رو آوردی تو خانه، میخوای جوان سلمان فارسی بشود؟ منشأ فتنه رو آوردی تو منزلت، میخوای دخترت محجبه باشد؟ اون وقت گلم میکنیم آقا جامعه بد شده. ریشه فتنه رو ببر و قطع کن. اگر مردم غافل شدید بازیتون میده دشمن. یه کسی آمد یه وقت به من گفت آقا چرا بعضیا به روحانیت فحش میدن؟ خودم خیلی آدم ساده‌ای هستی، کی تو عالم به اندازه پیغمبر فحش خورد؟ پیغمبر فرمود ما اوزی النبی یون مثل ما اوزی تو، هیچ انسانی و هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. پیغمبر چی میگفت؟ رسول خدا چی میخواست؟ پیغمبری که 40 سال قبل از نبوتش معروف است به امین، امانتدار، چه کردن به پیغمبر؟ روزی نبود رسول خدا از زمانی که بعثتش رو آشکار کرد، رسالتش رو، 13 سال تو مکه بود، 13 سال به پیغمبر ظلم کردن. هر روزی که رسول الله از بیرون می آمد منزل، خدیجه بر زخمهای پیغمبر مرهم می گذاشت. گفتم آقا ببین پیغمبرشون اینجوری عمل کردن، علی ابن ابی طالبتون چیکار کردن؟ تبلیغات کاری کرد که مردم شام تو قنوت نمازشون علی رو به جای دعا لن میکردن. اسوه فضیلت، عبادت، انسانیت، تقوا، انسان کامل هستی بعد از پیغمبر چه کردن با تبلیغات؟ با امام مجتبی چه کردن؟ با سید الشهدا چه کردن؟ با زین العابدین، امام باقر، امام صادق، موسی بن جعفر، علی بن موسی؟ مردم از تبلیغ دشمن غافل نشید. جوانهاتون رو بیدار کنید، جوانهاتون رو آگاه کنید به مسائل دینی. جوانی آمد به امام صادق گفت میخوام گناه نکنم، امام فرمودن با گناهکار رفاقت نکن. آقا این جوان من و شما با کی داره رفاقت میکنه؟ رفیق او کیست؟ با کی رفت و آمد دارد؟ میگه جوانم تا تو دبیرستان بود نماز شب میخون، دانشگاه رفته دیگه نماز نمیخونه. این وضع اسفبار دانشگاه های ما. خب با کی رفیق شده؟ تو مجلس گناه شرکت نکنیم، مردم مرز بشناسیم، خدا را در نظر بگیریم. عروسی مال هر بنی بشری که هست، اگر حرامه نرید، ولو عموتون، ولو پدرتان، ولو مادرتان، ولو نزدیکانتان ناراحت بشوند، بشوند، خدا و امام زمان از شما ناراضی نشه. و ما اینا رو رعایت نمی کنیم. لذا خیلی باید مراقب بود. مصیبت امام حسین اعظم مصائبه، چون کسانی امام حسین رو کشتن که اینا صبح عاشورا نماز می خوندن. سر امام حسین رفت بالای نیزه، گفتن الله اکبر. الله اکبر برای چی؟ برای سر ولی خدا کردید بالا نیزه؟ فرمان جنگ رو عمر ابن سعد این گونه داد: یا خیل الله ارکبی و الی الجنت ابشری، لشکریان خدا سوار شید، بهشت در انتظار شماست. این شعار شروع جنگ بود. به یک مشت آدم قاتل، آدم کش، ولی خدا کش میگن خیل الله، لشکریان خدا. خب این رو ما در نظر بگیریم که اعظم مصائب مصیبت امام حسین، لذا یه ویژگی خاص دارد. هم از اون نگاه که امام صادق فرمودن امام حسین خامس اصحاب کسا بود رفتنش، بعد طرف از حضرت سوال کرد گفت آقا امام زین العابدین هم که بود که، چرا شهادت امام زین العابدین اعظم مصائب نیست؟ حضرت فرمود زین العابدین اصحاب کسا نبود، امام سجاد که جز اصحاب کسا نبود. اصحاب کسا 5 نفر بودن. شهادت امام حسین مثل این که شهادت همه را به دنبال داشت. همین جمله‌ای که خب حضرت زینب هم شب عاشورا فرمودن و امام حسین دلداری دادن زینب رو که صبوری کن، شکیبایی کن. خب نکاتی رو من عرض کنم. به حضرت عرض می‌کنیم لقد عظمت الرضیه یا ابا عبدالله، مصیبت شما سنگین ترین مصائبه. و جلت المصیبه، هم رضیه به معنای مصیبت هم هست، سخت‌ترین مصیبت‌ها، بلاها، عزاها مصیبت شماست، هم بر ما و هم بر جمیع اهل اسلام. یعنی عالم اسلام سابقه ندارد. بله جنگ زیاد اتفاق افتاده، جنگ جهانی اول بیش از 1 میلیون نفر انسان، میلیون‌ها نفر کشته شدند، جنگ جهانی دوم، جنگ‌های دیگر، اما این جنگی که در کربلا اتفاق افتاد با این کیفیت، با این شعار، به اسم اسلام، اونم اسوه اسلام رو کشتن. نه همش حرف آیون. یه وقتی طرف اینها یه مش مسلمان بودن، یه وقت ولی خدا رو دارن به اسم اسلام میکشن. شما این از صدر عالم، از آدم تا خاتم نظیر ندارد. حضرت یحیی رو کشتن، حضرت یحیی رو به اسم دین که نکشتن که. سر یحیی رو گذاشتن تو تشت، خود آقای امام حسین فرمودن برای یک زن پلید نابکار سر یحیی بریدش رو رفت تو تشت. اما اون بحث شهوترانی بود، هوسرانی بود، هوسپرستی بود. امام حسین رو به اسم دین دارن میکشن. انبیای دیگر رو اگر زندان میکردن، در حق اینها ظلم میکردن، به اسم دین با اینا اینجوری معامله نمیکردن. بعد فراز دیگر میگیم و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علا جمیع اهل السماوات. آقا مصیبت شما فقط نه بر اهل اسلام، نه بر ما مسلمون ها، بر تمام اهل سماوات، آسمانیان. این مصیبت، مصیبت گرانی تمام شد. آیان ده ها بلکه صدها حدیث داریم، حالا مجلس وقتش مقتضی نیست و این احادیث یکی یکی پرداخته شود. چه می گذرد بر فرشتگان در عزاداری امام حسین؟ فقط گوش باید بشنود، گوش باید بشنود. من یه وقتی سفرهای اولی که کربلا رفته بودیم، خب بعضی از دوستان میگفتن حاج آقا، راستم میگفتن از بیرون کربلا که همین بدن شاید شما هم سرتون آمده باشه. از ایران که حرکت کردن همه حسین حسین عشق گریه ناله، تو ماشین پیاده میشدن، اولا میبردن کاظمین، سامرا، نجف، آخرین مقل کربلا بود. ورودی کربلا همه گریه میکردن، همه عشق میریختن، گنبد و بارگاه رو دیدن، دور این بین الحرمین با ماشین میچرخوندن اینها رو، زمان صدام آزاد بود اونجا میبردن، همه زار میزدن. آقا میدن تو حرم یه دفعه همه ساکت میشدن، مات مبهوت. یعنی آقای مدداش گیچ از آدمایی که مات شده دیگه حرف نمیزنی. بعضیا اینو حمله بر بیکفایتی و بیلیاقتی خودشون میکردن، گفتن آقا خیلی نگرانیم، ما این همه برای امام حسین سوختیم، از ایران عشق ریختیم، تو را عشق ریختیم، تو هواپیما بودیم، تو ماشین بودیم، تو راه بودیم، حالا که تو خود حرم آمدیم ما تو مبعود نشستیم همه ساکت. گفتم شما خبر ندارید اینجا چه خبر است، عظمت مکان شما رو گرفته، ابهت مکان. اینجا هزاران هزار فرشته دارن تنزل میکنن و صعود نوه سرایی میکنن. گفتم دیدی گاهی وقتا دیدم یک کس رو میبینم توی مجلس بسیار شلوغی که انتظارشو نداره، یه دفعه گیج میشه، هاج و واج میشه، هی نگاه میکنه تا خودشو بخواد پیدا کنه. آیون ما آداب زیارتامون هم یه جور دیگه است، البته وقتامون هم محدوده ها، هم وقتامون محدوده هم حوصله نداریم. علامه مجلسی رفت نجف، همراهان علامه سری رفتن حرم امیرالمومنین. مرحوم علامه مجلسی سه روز کارش این بود میرفت تو وادی السلام نجف زیارت جامعه میخون. علامه مجلسی که امروز همه علما وامدار علامه هستن، با اون بهار الانوار و خدمتی که به عالم اسلام نمود، میگن از علامه مجلسی سوال کردن آقا ما آمدیم نجف، شما میرید وادی السلام؟ همه میرن تو حرم امیرالمومنین، شما وادی السلام میری زیارت جامعه میخونی؟ مرحوم علامه فرموده بود من میرم وادی السلام زیارت جامعه میخونم که آمادگی حضور در حرم امیرالمومنین در من ایجاد بشه و پیدا بشه، بتونم بیام تو حرم، بتونم بیام سلام کنم. آه بارگاه ملکوتیانه، اینجا فرشتگان سر به سجده می ساین، اینجا فرشتگان عزادارن. لذا به حضرت عرض می کنیم جلد و عظمت مصیبت و کف سماوات علا اهل سما، علا جمیع اهل سماوات. من اینجا یک روایت رو داوود ابن فرقد از امام صادق نقل می کند که حالا آسمان هم در عزای امام حسین گریه کرد. هر جدم روایات فراوانه، حالا دیگه وقت مجلس هم به اتمام رسید. آقای امام حسین آقای امام صادق علیه السلام به داوود ابن فرقد میفرماید در قتل امام حسین آسمان سرخ شد و یک سال آسمان و زمین گریست. حالا گریه زمین رو ما نمیدونیم، ناله زمین رو ما نمیفهمیم، گریه آسمان رو ما درک نمیکنیم. و آیون از این قبیل روایات عرض کردم بیش از ده ها و صد ها حدیث به طور تواتر نقل شده که نه تنها فرشتگان، ملائکه ها، چقدر فرشته ها، من روزهای اول عرض کردم ملائکه ها میان زیارت میکنن، منصور، فرشتگان دیگر که اینها اصلا دور حائر حسینی هستن، قبارالود مشغول عزاداری هستن، فرشتگان آسمان ها هم عزادارن. تا کی؟ تا قیام مهدی صاحب الزمان، تا آقا امام زمان نیاید عزا بر فرشتگان حاکم است، تا مهدی بیاید و انتقام بگیرد. و خود امام صادق هم فرمودن ما اهل البیت عزاداریم تا منجی بیاید، تا مهدی بیاید و انتقام بگیرد از مظلومیت سید الشهدا. نظام هستی اینجوری. حالا من به همین اندازه اکتفا کنم، عرضم رو تمام کنم. البته فردا رو در ادامه همین بحث لعن رو که خیلی ها پیازداغش رو زیاد میکنن، ها چرا لعن میکنی؟ لعن کار خوبی نیست، لعن اصلا بده، غلط کردی، هم چی حرفی میزنی؟ خدا در قرآن لعنت کرده. فردا آیش رو میخوانم، ما پیرو مکتب الهی هستیم، به استناد قرآن، به استناد روایات، باید لعنت کرد هر کسی که اولیاء خدا رو ظلم کرده. اصلا لعن مقدمه بر سلام. تو همین زیارت عاشورا شما اول 100 مرتبه لعنت میکنید، بعدن 100 مرتبه سلام. حالا بحث لعن و من مفصلا یک جلسه فردا عرض خواهم کرد. یکی از عزیزان ما گفتن آقا در جنگ احد بدر ما داریم که فرشتگان به کمک رسول خدا آمدن. حالا اینم یک جهتیشو من همینجا بگم، عظمت امام حسین. فرشتگان در احد و بدر آمدن کمک کردن، اما در کربلا امام حسین نخواست. آقا دست رد به سینه فرشتگان زد، حتی جنیان مسلمان که آمدن. این عزیزمون سوال کردن که خب آقا اینو اگه فرشته بیاد کمک بکنه که شاید مثلا جنگ بگیم که یه نوع یک طرفه است. حالا 4,000-5,000 فرشته آمدن مسلمونا رو کمک کردن، این نوع کمک چه کمکی بوده؟ اینها هم در کارزار کمک کردن، هم در یاری رزمندگان. ما داریم تو تاریخ رزمنده‌ها زمین می‌خوردن، فرشتگان اینها رو بلند می‌کردن، سلاح از دست اینها می‌افتاد، در اختیار اینها قرار می‌دادن. در احد هم اینطور بود. در احد جبرئیل فریاد زد لا سیف الا ذوالفقار لا فتا الا علی. این شعار رو جبرئیل سر داد در جنگ احد که امیرالمؤمنین پروانه وار دور پیغمبر. گاهی اوقات با شعار بوده، گاهی اوقات با پیام‌های معنوی که این رزمندگان رو حمایت می‌کردن. فقط یه شبهه اینجاست و اون شبهه اینه که خب آقا اینها شاد می‌کشتن از کفار هم، که در بعضی از موارد داریم که فرشتگان یاری هم می‌کردن در از بین بردن کفار در بعضی از جنگ‌های اسلامی. خب این جنگ یه طرفه نمیشه، ما فرشته ها بیان کمکمون، خب زور ما میچربه. خب این کجا عدالت رفت؟ ما مقابل یک لشکر ایستادیم، میگیم 1,000 تا به 5,000 تا، ولی اینجا 5,000 فرشته هم دارن کمک میکنن. آیان اولا از نگاه کلی برای نابودی کفر ظلم باید نیرو گرفت. حالا اگر 100,000 نفر بیان کمک مسلمون ها در نابودی کفار و مشرکینی که معاند با حقیقت و فضیلتن، این چه اشکالی نداره. اینو نمیگیمش نامردی. نامردی جاییست که بالاخره ظلم اتفاق بیفتد، حق تضییع بشود. وقتی طرف شما ظالم است، ظالمی که ظلم میکند، ظالمی که اساس توحید و قبول ندارد، این رو هر نوعی که هست باید از بین برد و باید حمایت کرد. شما بگید که آقا خیلی خب یک جنگی بینه ایران و اسرائیل اتفاق افتاده، اونا 10,000 تا هستن، شما هم 10,000 تا، اونا 10 تا موشک زدن، شما هم 10 تا بزنید، 11 تا زدید، نامردیه. 1,000 تا باید بزنید رو سر کفر، کفر رو باید نابود کرد. کسی که معاند با شریعت الهی است، یعنی کوتا نباید آمد، مگر اینکه کسی از عقیده بد خودش برگردد. این یک نگاه که ما نامردی و ظلم رو جایی میدانیم که ظلم اتفاق بیفتد. ظالمی که آمده داره اساس دین و عقیده شما رو نابود میکنه، شما قرآن میفرماد و اعدو لهم مستطعتم من قوه، تمام قدرتتون رو بسیج کنید برای نابودی کسانی که با خدا و دین شما مخالفن. حتی اسلام دین خشونت نیست، اسلام دین انتقام نیست، اسلام دین رأفت است، اسلام دین رحمت است، اسلام دین امام حسینه. امام حسین صبح عاشورا، قبل از عاشورا، تو مسیر راه فرصت‌های خوبی برای امام حسین رقم خورد که حضرت بتواند دشمن را از سر راه بردارد. امام فرمود ما آغازگر جنگ نیستیم، این اسلامه. حضرت فرمود من شروع کننده نیستم. صبح عاشورا تا اونا آغاز نکردن، امام حسین دستور حمله رو نداد. اسلام دین مسلم ابن عقیله که تو خانه هانی ابن عروه، عبیدالله ابن زیاد ملعون آمده بود، مسلم میتوانست از خلوت بیاید بیرون با یه ضربت شمشیر فتنه عبیدالله رو برچیند، اما مسلم و ما یادم افتاد به یک حدیث از جدم از رسول خدا و عمویم امیرالمومنین که خدا عرض شود که فتنه و حیله رو به این صورت نمیپسندد. حالا عبیدالله آمده مهمانه، چون مهمان است باید اکرامش کرد ولو کافر است. میگه این جلو من رو گره، این اسلامه. ولی همین اسلامی که میفرما رأفت داشته باش، محبت داشته باش، اگر دشمن قداره بست برای نابودید با تمام قوا به صحنه بیا در برابر دشمن بایست. جنگ آغاز کردن، سید الشهدا ایستاد. خب صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله. عرض سلام کنیم. یکی از مصائب سختی که بر امام حسین گذشت و حتی مسیحی ها هم این رو تصریح کردن شهادت علی اصغر بود. شما کجای عالم دیدید یه بچه یه شیرخواره رو اینجوری سیراب کنن؟ کدام منطق، کدام فطرت، کدام انسان؟ مگه علی اصغر چقدر آب میخواست؟ مگه یه بچه یه شیرخواره مادرها چقدر سیراب میشد با چقدر آب؟ آقازاده رو تو آغوش پدر سپردن. صدای حلم ناصر ینصرونی حسین که بلند شد، بعضی ها می نویسن صدای گریه علی اصغر از گهواره بلند شد. یعنی بابا هنوز تو بی سرباز نشدی، یه سرباز شش ماهه هم داری، یه یار دیگر در گهواره داری. این که بدین کودکی گناه ندارد، یا که سر رزم این سپاه ندارد، بلکه دل افزرده از تو آه ندارد، راه دیدن کرا پناه ندارد، راه دیدن کرا پناه نداره. مرحوم شوشتری می نویسد روز عاشورا چند چیز از زمین کربلا به آسمان رفت، چند چیز از آسمان به زمین آمد، اما یکی از اون مواردی که می فرماد از عرض کربلا به آسمان رفت، میگد ملائکت الله آمدن خون حنجر علی اصغر رو به ملکوت بردن. همه بگیم یا حسین.